بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آية ششم اهدنا الصراط المستقيم. اون چیزا اگر بگید اونجا اون شما زحمت نکشید. خب این آیه بعد از آیاتی که به توصیف خداوند و ذکر اسماء و صفات الهی و نیز اظهار عبادت، عبودیت و استعانت و حصر اون در خداوند تبارک و تعالی بود، یک درخواست، خواهش و دعاست. اهدنا الصراط المستقیم ترجمهش اینه که خداوندا ما را به طریق و راه، یا به تعبیر بهتر بزرگ راه مستقیم هدایت بفرما. من اجمالا در باره مفردات این آیه توضیحی میدم و سپس مباحث مبسوطی که در اینجا مطرحه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. راجع به هدایت، مسئله صراط که مسئله بسیار مهمی است و لذا مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی اینجا به نحو مبسوط وارد بحث شدن و مطالبی رو گفتن. اما اهدنا، خب فعل امر، ولی چون از دانی به عالی است جنبه دعا پیدا میکنه. اگر امر، فعل امر، صيغه امر در موقعیتی صادر بشه که شخص دانی از عالی تقاضا بکند، به این دعا گفته می شود، یا خواهش یا التماس. در امر صادر از مقام عالی به دانی عنوان امر صدق می کنه. و اساسا ما در مباحث اصولی هم خوندیم که در امر این بحث مطرحه که آیا استعلاء جزء معنای امر یا نه، علو درش دخیره یا نه. این بحثی در اصول هست پیرامون مدخلیت علو و استعلاء در معنای امر. علو بلندی و بلند مرتبگی است. این بحث هست که آیا کسی که میخواد امر کنه باید لزوماً بلند مرتبه باشد، علو داشته باشد یا نه. بحث دوم این است که آیا استعلاء هم باید داشته باشه یا نه. استعلاء یعنی طلب بلندی، یعنی این ممکنه از ناحیه کسی صادر شود که بلند نباشد، علو نداشته باشه، اما استعلاء داشته باشه. و ممکنه کسی که علو دارد استعلا هم بکند، از موضع بالا درخواست بکنه. در هر دو بحثه که آیا بالاخره علو مدخلیت داره در معنای امر، آیا استعلاء مدخلیت داره یا نه. خب اختلاف نظر هست، بعضیا استعلاء رو معتبر میدونن، بعضیا نمیدونن، بعضیا هر دو رو معتبر میدانن. من حالا وارد اون مباحث نمیخوام بشم، اما اجمالا وقتی کسی در مقام پایینه، از بالا مقام بالا، کسی که از او در مرتبه بالاتری قرار داره، با صیغه امر درخواستی میکنه، این در واقع نامش دعا و خواهش و درخواست، دیگه اینو بهش امر نمیگن. این صیغه با این معنا، با این جایگاه عنوان دعا پیدا میکنه، اما اگر به عکس شد عنوان امر پیدا میکنه. بله، حالا اگر درخواست مساوی از مساوی باشه، یعنی دو نفری که در یک مرتبه هستند، التماس یا نه، التماس مال کسی است که از پایین، از دانی صادر میشه، از عالی چیزی رو میخواد. اما برای مساوی چی میگن؟ استدعا، که خب همون میشه دعا. بله، این همون چی؟ بله، این عرض به حضور شما، اگر بخوایم همون معادل فارسیشو ذکر بکنیم، میشه خواهش، نه دعاست و نه امره، این میشه خواهش. حالا ایه حال، این متشکل از این اهدنا، متشکل از صیغه امر به ضمیمه ضمیر مفعولی، اهدنا هدایت کن ما را.
اینجا بازی با الفاظ حالا
چی؟ چرا؟ خب این اصطلاح دیگه، یعنی کسی که مثلا فرض کن عبد، شما میتونید بگید عبد به مولا امر کرد، این نه کاربرد لغویش، حالا اگر لغوی هم نگیم قطعا کاربرد عرفیش این نیست. شما یه وقت الان مثلا فرض کنید برید به یه بزرگی، به یه مرجعی بگید من به شما امر میکنم که این کار رو انجام بدید، میگه شما بی خود میکنید چی کار میکنید، ولی شما میگید من درخواست میکنم، تقاضا میکنم. عرض به حضور شما، حالا ای حال، حالا اجمالا ببینید، هدایت، درخواست هدایت به نحو دعا، این مبنی بر این است که ما ببینیم معنای هدایت چیه. آیا ما داریم درخواست هدایت تشریعی میکنیم یا هدایت تکوینی؟ کدامش اینجا؟
اینجا تشریعی.
بله؟
تشریعی.
کدام؟
تشریعیه، چون ولایت امیرالمومنین مستقل استراز مستقل
نه، حالا اینو اشتباه فرمودید، حالا من عرض میکنم. عرض به حضور شما، اینو بعداً دربارش بحث خواهیم کرد. حالا منم انشاءالله عرض میکنم، بعد میبینید که چیه مسئله. این که این هدایت، درخواستی که ما از خداوند میکنیم، آیا هدایت تکوینی است یا تشریعیه، این انشاءالله ما بعداً وقتی از درباره خود هدایت خواستیم بحث بکنیم، انشاءالله این رو متعرض میشیم. ولی اجمالاً در لغت هدایت به معنای راهنمایی است، به معنای دلالت، به معنای ارشاد. این راهنمایی به دو صورت ممکنه. یه وقت به نحو ارائه طریق است، یعنی نشان دادن راه، مثل اینکه شما بر سر یک دوراهی میرسید، آدرس را از کسی مثلا میپرسید، میگید من میخوام برم فلان جا، از کدام طرف برم. او ارائه طریق میکنه، راه را به شما نشون میده که راه مثلا رسیدن به مقصد اینه. یه وقت وقتی شما بر سر دوراهی قرار میگیری یا در یک مکانی از نشانی اون مقصد سوال میکنی، او به صرف ارائه طریق اکتفا نمیکنه، بلکه همراه شما میاد، دست شما رو میگیره و شما رو میبره تا مقصد. این ایصال به مطلوبه. هر دو عنوان هدایت برش منطبقه، هم بر ارائه طریق این عنوان منطبقه، اینکه خودش همراه شما نیاد، بیسته آدرس به شما بده که از این طرف میری و چپ و راست و بالاخره مثلا میرسی به مقصد. یه وقت دست شما رو میگیره، مثل فرض کن یک شخص نابینایی میخواد یه جایی بره، کسی دست او رو میگیره، این رو مثال واضح و روشنش اینه، دست او رو میگیره میبره تا دم اون مثلا منزل و مکانی که میخواد بره. این ایصال به مطلوبه. هدایت به هر دو اطلاق میشه، چه به نحو اول چه به نحو دوم. حالا ما بعدن باید ببینیم، یعنی بحث کنیم که این درخواستی که ما از خدا داریم، آیا میخوایم خدا به ما ارائه طریق بکنه یا ایصال به مطلوب بکنه. ارائه طریق میشه همون هدایت تشریعی که آقا فرمودن، ایصال به مطلوب میشه همون هدایت تکوینی. ما از خدا میخوایم به ما راه را نشان بده به نحوی که آدرس بده خودمون بریم، یا از خدا میخوایم دست ما رو بگیرد و ایصال به مطلوب بکند. این یه مسئله بسیار مهمی است در اهدنا الصراط المستقیم که حالا چی؟
آدرس
رو باید داشته باشیم، من که استیک کنی تا ایثار مطلوب بشه. میگم هدایت تکوینی، هدایت تشریعی در بر داره. باحال. میخوام بگم ایثار به مطلوب نتیجه طریقه. نیست؟ خب نه. این که اینجا کدام رو میخواد؟ ما از خدا کدوم رو میخواییم؟ این که حالا اینا طریقه تیک کنیم به ایثار مطلوب. نه، اجازه بفرمایید. این که اگر گفت چون که صد آیت نود هم پیش ماست، این درسته. وقتی کسی ایصال به مطلوب بخواد بکنه، دستتو بگیره ببره اونجا، اونجا دیگه لازم نیست راه هم بلد باشی، میسازه هم با این که راه و بلد باشی هم نباشی. گرچه این مشکل یه مقدار این حالا، ولی به هر حال متفاوت با ارائه طریق، با هدایت تشریعی. ایصال به مطلوب کجا، ارائه طریق کجا؟ اطمینانی که از وصول به مقصد در ایصال به مطلوب هست کجا و نامطمئن بودن در ارائه طریق کجا؟ خب حالا این همون بحثایی است که اجازه بدید بعداً به اصطلاح، این که شما میگید بله خداوند متعال با ارسال رسول و انزال کتب ارائه طریق کرده، اما حالا ما از خدا اینو میخواییم، اینجا اینو میخواییم، اینجا به خدا میگیم خدایا عجله نکن دیگه، اینو گفتیم بعدن بحث میکنیم دیگه. ذهنت درگیر بذار بمونه یه خورده سر جاش، مفصل بحث میکنیم. الان وقت ناچاریم وارد بشیم از بحث میمونیم. اما در مورد صراط، خب در مورد صراط دو قول وجود داره. این که صراط به چه معناست؟ در بین اهل پژوهش و تحقیق و به هر حال کسانی که این الفاظ رو واژه‌ها و معانی اینها رو به اصطلاح بیان میکنن، اهل لغت صراط را معنا کرده اند به طریق مستقیم. صراط با صاد، مثلا در فرض کنید حالا مفردات راغب اومده ان هذا صراطی مستقیما، از صراط هو طریق المستقیم، صراط طریق مستقیم. بعد در ادامه همین راغب میگوید و یقال له صراط با سین، صراط با صاد به معنای طریق مستقیمه. صراط با سین هم بهش گفته میشه، یعنی این راه مستقیم با هر دو، یعنی هم با صاد هم با سین آمده. اون وقت صراط با سین را معنا کرده به طریق المستسهل اصله. صراط با سین هم به معنای راه آسان و روانه. اون وقت ریشه صراط با سین که مشتقاتی هم داره، سرط به معنای بلعیدنه، سرط الطعام با سین، سردت الطعام، ببخشید سردت الطعام یعنی تین و تین با هم، سردت الطعام یعنی ای ابتلعته، یعنی من طعام و غذا رو بلعیدم. اون وقت وقتی به راهی که آسان درش می شود طی مسیر کرد گفته می شود صراط، چون سالک اون راه انقدر این راه را راحت و روان می بیند که کأنه راه را بلعیده، یا به عکس این راه انقدر راه روشن و بزرگ و راحتی است که کأنه این راه سالک را در خودش بلعیده. پس صراط با صاد به معنای طریق مستقیم. میگن به صراط یعنی به این معنا صراط با سین هم میگن، عرض به حضور شما، اونم به همین معناست. وقت اگر ما صراط با صاد را از همین ریشه صراط بدانیم، ریشه لغویش معناش معلوم میشه، تناسب معنا هم آشکار میشه. طبق این احتمال صراط که انه قلب شده، تبدیل صراط با سین، عرض به حضور شما، قلب شده تبدیل شده به صراط با صاد. حالا اینکه چرا این سین تبدیل به صاد شده، این عرض به حضور شما دیگه حالا باید یه وجوه بالاخره استحسانی مثلا چیزی برایش ذکر بشه، یاد حالا ببینیم وجوهی برایش ذکر شده یا نه. پس ببینید قول اول در باب صراط این شد، صراط به معنای راه مستقیم، از ریشه سرته یا سرت با سین به معنای بلعیدنه، و به راه روان و بزرگ و عرض به حضور شما راحت هم عنوان صراط با سین اطلاق میشه، به این دلیل که یا سالک و رونده اون راه از شدت راحتی گویا این راه را بلعیده و داره بگو با چش بسته داره میره، مثل آب خوردن این راه رو بلده، یا به عکس این راه انقدر روانه که گویا سالک را انقدر بزرگ و وسیعه که انگار سالک و رونده اون راه رو در خودش فرو برده و بلعیده. خب طبق این احتمال این دوتا واژه مستقل نیستن، بلکه یکی مبدل به دیگری شده، صراط با سین تبدیل شده به صراط با صاد، یعنی خود صراط یه ریشه مستقلی براش تصویر نمیشه. در مقابل برخی معتقدند این دوتا واژه مستقلن و این چنین نیست که صراط با سین مبدل شده باشه به صراط با صاد، و شاهدی هم که بر این ادعا ذکر میکنن این است که صراط با سین اشتقاقات متعدد داره، فعل داره، اسم فاعل داره، اسم مفعول داره، فعل ماضی داره، عرض به حضور شما مصدر داره، اما صراط با صاد این اشتقاقات درش نیست، و همین که این اشتقاقات در اون وجود نداره این حاکی از این است که به هم ارتباطی ندارن، تبدیلی در کار نیست، بلکه دو تا واژه مستقل. خب حالا این خیلی مهم نیست، اینکه ما صراط رو از ریشه صراط با سین بدانیم یا ندانیم، معنا علی حال روشن، اما اینکه حالا واقعا اینا صراط با سین مبدل شده به صراط، یعنی ریشه مستقلی برای صراط با صاد قائل نباشیم، اینو باید در جای خودش بیشتر تحقیق کرد. همین شاهدی که بعضی ذکر کردن به عنوان این که اینها واژه های مبدل نیستند و مستقل از یک دیگرند، خود این شاهد چه بسا بتونه شاهد بر عکس این ادعا هم باشه. شاهدی که اینا آوردن اینه که اشتقاقاتی که شاهد قول دوم این بود دیگه، اشتقاقاتی که در صراط با سین هست، این اشتقاقات در صراط با صاد نیست، و اینو دلیل بر این گرفتن که اینجا تبدیل و عرض به حضور شما اینها در کار نیست. خب همین شاهد میتونه تو واقعا شاهد برای قول اول هم باشه، یعنی ما بگیم صراط از ریشه صراط با سین اخذ شده، شاهدش هم اینه که این هیچ اشتقاقی نداره، فقط در خصوص این مورد، یعنی راهی که مثلا مستقیمه و بزرگه، تبدیل به صاد شده. این اتفاقا میتونه شاهد بر عدم صحت قول دوم باشه، همین که اشتقاق نداره، همین که فقط همین یه واژه با صاد آمده، این به جای اینکه دلیل بر قول دوم باشه میتونه دلیل بر قول اول باشه. علی ای حال این خیلی مهم نیست، اجمالا صراط معناش معلومه، اما مستقیم، این لفظ رو هم معنا بکنیم، مستقیم در واقع اصلش مستقوم بوده، از ماده قومه، قاف واب و میم. منتها مستقوم وقتی به باب استفعال رفته تبدیل شده به مستقیم و قهرن معناش طلب قیامه و استقوام همینه دیگه. باب استفعال از ماده قومه می شود طلب قیام. مستقیم یعنی طلب کننده قیام. خب حالا وقتی میگیم مستقیم طلب کننده قیام، مستقیم به معنای طلب قیام یا طلب کننده قیام، این در واقع اشاره به این داره که کسی که قیام میکند و قائم است، این از هر جهت توانایی و تسلط بیشتری بر کارها پیدا میکنه. قیام در واقع جلوه ای از بهترین حالت یک شیء. انسانی که نشسته یا خوابیده این تواناییش محدودتره، اما انسانی که ایستاده به حسب معنای واقعی تواناییش بیشتره. انسانی که نشسته تواناییش کمتره، قدرت مانورش کمتره، ولی وقتی می ایسته این خیلی توانمندتر به نظر میرسه. خب بر این اساس وقتی ما میگیم مستقیم طلب قیام، یعنی در واقع این کنایه از طلب ظهور و حصول بهترین چیزها و بهترین حالات. مستقیم یعنی طلب کننده قیام به این معنا که بهترین حالات رو داره درخواست میکنه، بهترین چیزها رو درخواست میکنه، برترین منافع داره طلب میشه. خب برای کسی که در یه مسیر داره میره، بهترین منافع، برترین آثار و ظهور بیشترین منفعت ها در اینه که اون راه، راه مستوی، پهن و راحتی باشه. به تعبیر دیگه مستقیم در واقع یک راه وسیع روان بدون پیچ و خم، به اصطلاح بزرگ راه. مستقیم اینجوری میشه. این که حالا ما به راهی که مستقیم صاف هم هست اعوجاج نداره میگیم راه مستقیم، برای همینه یکی از ویژگی های راه مستقیم اینه که اعوجاج توش نیست. وقتی اعوجاج و به اصطلاح چپ و راست رفتن توش باشه قهرن مشکلات داره، ولی تمام ویژگی مستقیم این نیست. راه مستقیم یکیش اینه که اعوجاج نداشته باشه، اما هموار بودن راه، وسیع بودن راه، اینا هم همه جزء ویژگی های مستقیمه. چون میگیم مستقیم یعنی طلب کننده قیام، و طلب کننده قیام در واقع کنایه از ظهور و حصول بهترین آثار و منافع برای رونده این راهه و این در صورتی است که این راه هم فراخ باشه، هم اعوجاج نداشته باشه و هم وسیع باشه و ناهمواری درش نباشه. خب حالا اگر ما مستقیم رو به این معنا گفتیم مستقیم به این معناست، اون وقت آوردنش کنار صراط دیگه یک قید و صفت اعتراضی نیست، بلکه قید و صفت توضیحیه. چون ما در صراط هم گفتیم صراط یعنی چی؟ صراط گفتیم یعنی راه الطریق المستقیم، اصلا معنا کردن از صراط یعنی صراط مستقیم، اصلا به راه غیر مستقیم صراط نمیگن. صراط با طریق فرق داره ها، صراط غیر از طریقه. صراط این معنا توش هست. حالا البته تو آیه بعدی میاییم ما صراط
تو معناش بود در مستقیم میشه رو پیشتر شو
توضیحیه. هر توضیح اینکه احتراز نیست که، توصیف میتونه، چون قید یه وقت این احتراز اگر باشه این در واقع باید اینجوری باشه که انه ما صراط داریم، منتها گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم، ولی اینجوری که ما معنا میکنیم این. منتها یه نکته هست، ما تو آیه بعدی میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اونجا چی؟ اونجا هم صراط دیگه، میگیم صراط کسانی که به اونها نعمت دادی. بله چرا دیگه؟ اگر بگیم صراط، اگر بگیم مستقیم یه قید احترازیه، یعنی احتراز کرده از صراط غیر مستقیم، یعنی ما صراط غیر مستقیم هم داریم، یعنی که ان صراط علا قسمین المستقیم و غیر مستقیم، و اووردن المستقیم برای احتراز از غیر مستقیمه. خب با این توضیحی که داده شد اینجا معلوم میشه پس مستقیم قید احترازی نیست، توضیحیه، چون در خود معنای صراط این خصوصیت نهفته است. منتها جای این سوال باقی میمونه، خب اگر در معنای صراط این خصوصیت نهفته است، چرا در آیه بعد میگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه صراط اونهایی که مورد غضب تو هستن؟ خب این با هم جور در نمیاد. اگر ما صراط رو به این معنا بگیریم که یعنی طریق مستقیم، پس باید بگیم مستقیم قید توضیحیه و اساسا ما چیزی یعنی صراطی که غیر مستقیم باشه نداریم، در حالی که آیه بعدی این سوال رو راجع بهش فکر کنیم. بله
توضیحی هست و اینا یا نه، این باید بیشتر توجه بشه چون
صراط
جهیم هم داریم تو قرآن.
و همین دیگه از صراط الجحیم. بله آره.
یعنی اون باید با این لحاظ بهش نگاه کنیم که همیشه صراط بار مثبت نداره.
احسن، یعنی شما میخواید اصلا شما حالا اونو یه شاهد دیگه آوردی، من میخوام بگم همین آیه بعدی هم اینو ازش میفهمیم، همین صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، هم خودش داره اینجا میگه که ان ما دو تا صراط داریم، یه صراط کسانی که به اونها نعمت دادی، یه صراط کسانی که مورد غضب تو واقع شدن. صراط الجحیم هم ما داریم. ما خب وقت چطور میشه؟ آیا باید بگیم در دل صراط اصلا معنای مستقیم نیست و این قید احترازیه یا نه؟ حالا اینو یه تأملی دربارش بفرمایید ان شاء الله. الحمدلله.